هفته پس از نیمروز ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 18 اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی برابر با 8 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سفری از پیش اعلام نشده در تهران با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار بشار اسد روابط میان ایران و سوریه را مانع از تسلط اسرائیل بر منطقه خوانده است. ایران و روسیه با فرستادن نیرو و امکانات نظامی مانع از سقوط دولت بشار اسد پس از اعتراض‌های فراگیر در این کشور شدند. این دومین سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه و جنگ داخلی در این کشور به شمار می‌آید. در ایران بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت، اهواز، مشهد و عراق در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابر این گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به سطح نازل دستمزد و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. بازنشستگان از جمله در رشت شعار دادند:
بازنشسته داد بزن،
حق تو فریاد بزن،
بازنشسته داد بزن،
حق تو فریاد بزن.
در هفته های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی از جمله اجرای کامل بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی است. در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس از دولت ابراهیم رئیسی به دلیل گرانی‌های اخیر انتقاد کرد. او در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در زمینه حذف ارز ترجیحی وجود نگرانی شدید در میان مردم را تایید کرد.
مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم بر این برمیگردد که اگر قرار هست ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد که و دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد.
همزمان با روند پرشتاب افزایش بهای انواع کالا و مواد غذایی در ایران، افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن در روزهای گذشته موجی از نگرانی را میان شهروندان ایران و انتقادهای گسترده آنها ایجاد کرده است. اظهارات محمد باقر قالیباف در مورد نگرانی اقتصادی مردم در حالی بیان می شود که در هفته اخیر انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد او پس از بازگشت از سفر ترکیه موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. و در خبر دیگر، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی از رکود تاریخی چاپ پول توسط دولت 13 انتقاد کرد و یکی از دلایل تورم و گرانی های اخیر را چاپ پول بیش از اندازه دولت ابراهیم رئیسی خواند.
همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودم و هشدار داده بودم، متاسفانه دولت 13 رکورد تاریخی چاپ پول را شکند. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی متاسفانه در سال 1400 دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
آقای همتی در ویدیویی که امروز منتشر کرد از حامیان ابراهیم رئیسی خواست تا به گفته او دست از فرافکنی بردارند و به جای آن ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. فضای ملتهب در استان خوزستان بر اثر تجمعات اعتراضی.
گرانی هایی که تو این یک ماه اتفاق افتاده باعث شده که فشار مضاعفی به مردم در خوزستان بیاد.
الان با یه شرایطی مواجه هستیم که میشه گفت بمب فرودستان و بیکاران و حاشیه نشینان و کارگران در لحظه انفجاره.
اختلال شدید اینترنت و قطعی آن در گوشی‌های همراه در برخی شهرها و مناطق استان خوزستان.
یک به هر حال برای هر حرکت اعتراضی هر سازمانی از اینترنت استفاده می‌شه. یه چیزی افتاده است در ایران. خب واکنش هم بهش هم همینه که سعی می‌کنن ارتباطات رو قطع بکنن.
اجباری کردن مجدد برقع در افغانستان به حکم طالبان.
چون زنان افغانستان بیشتر از نیم پیکر جامعه افغانستان تشکیل میده، نارضایتی زنان افغانستان باعث بحران در آینده در افغانستان خواهد شد.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از تداوم جو ملتهب در استان خوزستان بر اثر اجتماعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور حکایت دارند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از بازداشت دست کم 20 تن و کانال تلگرامی امتداد از برپایی تجمعات اعتراضی در چند شهر گزارش هایی منتشر کردند. اجتماعات اعتراضی از جمله نسبت به گرانی ها پنج شنبه شب در شماری از شهرهای استان خوزستان آغاز و شنبه با اعتراضات دامداران در شهرها و استانهای مختلف و یک شنبه امروز با تجمعات اعتراضی هفتگی بازنشستگان تامین اجتماعی در شماری از شهرهای کشور ادامه یافته است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، در مورد اعتراضات در شهرهای خوزستان به رادیو فردا میگوید:
ببینید، از تیر ماه پارسال که اعتراض به مشکل آب و مسائل معیشتی در خوزستان اتفاق افتاد و خب در بخش‌های دیگه از ایران هم گسترش پیدا کرد، فضا برای فعالان کارگری، فعالان اجتماعی و مدنی در خوزستان کماکان امنیتی بوده. شرایط و استان هم از این جهت ملتهب بوده، یعنی از همون پارسال تا الان هم بارها اعتراضات کارگری در هفت‌تپه، در اهواز و شهرهای در ماهشهر اتفاق افتاده. اما موضوعی که از ابتدای سال جاری به خصوص مجددا در خوزستان باعث ملتهب شدن شرایط اجتماعی شده، ابتداً وضعیت آب و هوا در استان خوزستان هست. دولت هیچ تمهیدی در خصوص مدیریت درست اوضاع خوزستان با توجه به شرایط بد آب و هوایی و اتفاقاتی که تو این در واقع به خصوص دو هفته اخیر در موضوع آلودگی افتاده نداشته و این خب باعث اعتراض مردم بوده. از طرف دیگه از ابتدای امسال، یعنی در واقع از نیمه فروردین ماه، مشکل آب هم در بخش‌های مختلفی از استان خوزستان مجدداً مطرح است. مدیریت آب در استان گفته که سد کرخه از همین الان هم تا 2 ماه دیگه بیشتر در واقع نمیتونه حتی تامین کننده آب آشامیدنی استان باشه و این هم مسئله‌ای هست که مزید بر علت شده. در کنار اون، گرانی‌هایی که تو این یک ماه اتفاق افتاده باعث شده که فشار مضاعفی به مردم در خوزستان بیاد. شما کافی نگاه بکنید که در نقشه فقر و فلاکت در ایران خوزستان جز 5 استان رده پایین هست، یعنی بیشترین میزان فقر و فلاکت در عین وجود منابع بیشمار نفت و گاز و همجواری با دریا و همجواری مرزی. خب همه اینا باعث یک احساس نابرابری و یک خشم عمومی شده. از قبل هم پیشبینی میشد که در استانهای مثل استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام، یعنی استانهایی که میزان فقر در اونها بالا هست، ما در پایان سال گذشته و سال جاری شاید اعتراضات باشیم. حالا این اعتراضات به نظر میاد در خوزستان آغاز شده و من شخصا با توجه به تجربه‌ای که از شرایط اجتماعی استان خوزستان دارم فکر میکنم که در خرداد ماه امسال ما شاهد اعتراضات جدیتری در استان خوزستان باشیم، اعتراضهایی که متاسفانه دولت نه برنامه‌ای برای پاسخ دادن به آنها داره و نه این که بنای اون رو داره که در قبال این اعتراضهای به حق مردم در استان خوزستان پاسخگو باشه.
در همین خصوص این که همزمان با برپایی اجتماعات اعتراضی در شهرهای استان خوزستان بیدرنگ جریان اینترنت با اختلال شدید مواجه میشه یا قطع میشه، در صورتی که در موارد اعتراضات گذشته چند روزی طول میکشید تا اینترنت قطع بشه، میتونه اینگونه برداشت بشه که همین در ارتباط با اقدامی که شما اشاره کردین حاکمیت نداره در پاسخگویی به این اعتراضات، تنها اینک رسیده به این نقطه که جریان اینترنت رو حتی نه پس از چند روز بلکه بلافاصله قطع کنه که دامنه دار نشه؟ آیا چنین برداشتی میشه کرد از مورد اخیر که این چنین جریان اینترنت بلافاصله قطع شده و فیلم‌های معدودی در واقع منتشر شده از تجمعات اعتراضی؟
ببینید، نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که اخلال در شبکه اینترنت و مخل کردن مسیر ارتباطی بخشی از برنامه‌ریزی مدیریت سرکوب و مدیریت اعتراضات الان برای نظام هست. یعنی اساسا همه این طرح صیانت، برنامه‌هایی که برای اینترنت ملی و همه اینها وجود داره، بخشی از یک برنامه‌ای هست که در اون هدف مدیریت اعتراض مردم، مدیریت سرکوب‌ها و مسائلی از این دست هست. خب یک الگوی مناسبی هم نظام از بعد از سال 96 در این خصوص به دست آورده و اون این هست که با اخلال در مسیر ارتباطی این فضا رو در مدیریت بکنه. اما چند نکته دیگه هم هست که حالا من با توجه به ارتباطاتی که در خوزستان داشتم طی چند روز اخیر در واقع اطلاع گرفتم. اول اینکه آقای شمخانی یک هفته قبل به خوزستان سفر کردن، ایشون با شیوخ استان خوزستان دیدار داشتن و تمام مسائلی که در دیدار ایشون با شیوخ استان خوزستان مطرح شده حول محور مسائل و مشکلات در استان بوده و خیلی صریح این مسائل هم با ایشون در میون گذاشته شده و این نشون میده که نظام متوجه شرایط وخیم استان خوزستان هست. یعنی متوجه هست که مدیریت دولت و حاکمیت در استان خوزستان منجر به چه شرایط بغرنج و ناراحت کننده‌ای برای مردم شده. نکته دوم این هست که در ابتدای در واقع انتشار فراخوان اعتراض مردم بعد از گران شدن نان در استان خوزستان، که البته میگم این یک تسریع کننده بوده با توجه به شرایط بعد آب و هوا و وضعیت آب، اولین اتفاقی که افتاده اینه که نهادهای امنیتی برای اکثر فعالان اجتماعی و مدنی به خصوص در جنوب خوزستان اسمس ارسال کردن، تهدید کردن و تذکر دادن که حق شرکت یا انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات رو ندارن و تحت رصد امنیتی هستن. همه اینا نشون میده که حاکمیت تلاش میکنه در برابر اعتراض مردم به جای پاسخ بودن با برنامه ریزی پیش دستانه این اعتراضات رو سرکوب بکنه و در این خصوص هم از حد اکثر خشونت استفاده میکنه. متاسفانه هم در تیر ماه پارسال این اتفاق افتاده و هم طی همین چند روز این اتفاق در خوزستان به اشکال مختلف تکرار شده.
داریوش معمار، روزنامه نگار در آلمان، در مورد وضعیت جاری در کشور. حمید آصفی، روزنامه نگار در تهران، به رادیو فردا میگوید:
ما الان با یه شرایطی مواجه هستیم که میشه گفت بمب فرودستان و بیکاران و حاشیه نشینان و کارگران در لحظه انفجاره. جامعه که 10 میلیون بیکار، 28 میلیون حاشیه نشین، 72 میلیون زیر خط فقر، 32 میلیون نفر زیر خط فقر خشن، و یک دفعه بیان نان رو بالا ببرن و به اصطلاح برن به سمت اینکه بخوان همین نان آرد یارانه‌ای که یا همین آرد برای به اصطلاح کالاهای فانتزی، به نظر میاد اسمش کالای فانتزیه، نان فانتزیه یا نان سنتیه برای شیرینیجات و اینا، ولی برای ساندویچ هم استفاده میشه و عموم فرودستان و کارگران میرن دنبال این ساندویچ های فلافلی و پیزاهای کم کیفیت و این وقتی چند برابر میشه اونم نمیتونه. دانشجوان هم از اون طرف باز دچار همین مشکل شدن که با گرانی این به اصطلاح 200% ماکارونی اینا هم دیگه این از سبد غذاییشون خارج شده. خب جامعه هم که الان مصرف گوشتش به روزی 3 گرم رسیده، اون چیزی که آقای رسولی میگه مسئول جیربندی گوشت صنعتی در ایران، گوشت قرمز روزانه 3 گرم، یعنی استاندارد جهانیش روزانه 100 گرمه. خب از طرفی دیگه هم شما ببینید حتی به هجومی به تغذیه کودکان هم شده، کودکانی که دیگه کلوچه، خانوادهایی که دیگه نمیتونن کیک کلوچه بگیرن. این بحث یارانه هم که میخواد مطرح بکنن جامعه اعتماد نداره، یه دهک هایی رو معرفی میکنن میدن بعد دوباره حذف میکنن، بعد اونجا خودش تولید یک گرانت و یک فسادی میشه. لذا ما الان در آستانه یک به اصطلاح شورش طبقاتی در ایران مواجه هستیم و این شورش جنبش گرسنگان خواهد بود. جنبش گرسنگانه و جنبش انتظارات نیست. ما یه جنبش تفکیک کنیم، جنبش انتظارات، جنبش گرسنگان. جنبش انتظارات بیشتر در حیطه درخواست های دموکراتیک و آزادی های سیاسی، اما جنبش گرسنگان جنبش جامعه‌ایه که اکثریت زیر فقر رفتن و این به اصطلاح شورش به اصطلاح معده های اسیدیه و در نتیجه خب طبیعیه که راهی برای جامعه باقی نمیمونه جز این که به هر حال سعی کنه اعتراضات خودش رو بیاره به کف خیابان.
پیشتر هم گزارش هایی بود که از نارضایتی ها و اینکه وضعیت در حال قلیانه و به جوش آمدنه و همونطور که شما اشاره کردین مانند آتش زیر خاکستره، ولی هیچ اقداماتی هم عملا نه تنها صورت نگرفته، به نظر نمیرسه صورت گرفته باشه، بلکه وضعیت وخیمتر هم شده است. حالا با توجه به شرایط موجود که شما تشریح کردین، چه انتظاری رو میشه داشت نسبت به تحولاتی که میتونه پیش رو باشه؟
ببینید اقتصاد ایران نه تو بنبست در آستانه بنبست، بلکه در دل بنبست افتاده و عملا در یک بنبست رکودی و تورمی وسیعه. اگر دولت بخواد دست به یک جراحی بزنه که داره میخواد عملا این کار رو میخواد بکنه، این جراحی هم تشنج میده و هم بیمار رو میکشه و جامعه این رو خودش میدونه و برای همینه که اگر ساختار حکمرانی دست به یک همچین حرکت‌هایی بزنه با یک قیامی از جنبش گرسنگان مواجه میشه. ببینید وقتی مرکز آمار ایران در یک حرف بلاحت آمیزی میگه که 4 هفته اگر یک نفر مراجعه نکنه و جستجوی کار نرفته باشه بیکار محسوب نمیشه، یا وزیر آقای عبدالملکی وزیر کار میگه ما با 1,000,000 تومان میتونیم شغل ایجاد کنیم، خب این یعنی به سخره گرفتن اقتصاد سیاسی و اقتصاد معیشت و اقتصاد توسعه است و بنابراین خب جامعه ای که الان حتی طبقه متوسطش هم به سمت بی‌نواسازی برده. من وقتی میگم شورش گرسنگان یعنی شورش کور نیست. الان چون این طبقه متوسط نقل مکان طبقاتی کرده به سمت فرودستان و حاشیه نشینان، ارمغان‌های فرهنگی و ارمغان‌های سیاسی و دانش‌های سازماندهی و مبارزاتی هم اونجا با خودش حمل کرده و شما دیدید که در جنبش‌های پیشین کمترین خشونت از طرف همین جامعه حاشیه نشین بوده، مثل 98 و یا شهرهای فقیر نشین که کمترین خشونت از طرف مردم بوده و بالاترین خشونت از طرف نظام حکمرانی ایران بوده. بنابراین همین مسئله باز ما ایمان داریم و یقین داریم که کمترین خشونت از طرف این مردم گرسنه و معده‌های اسیدی کمترین خشونت و به شکل مدنی دارن قیام میکنن و اعتراض میکنن و حکومت هم هیچ راهی برای برون رفتن از این مسئله نداره، فقط وعده و وعده و وعده.
حمید آصفی روزنامه نگار در تهران به موازات گزارش از تجمعات اعتراضی قطعی و اختلال شدید جریان اینترنت در برخی شهرها و مناطق استان خوزستان گزارش شده است. محمود تجلی مهر کارشناس تکنولوژی اطلاعات در آلمان به رادیو فردا میگوید
از اونجایی که به هر حال برای هر حرکت اعتراضی هر سازمانده‌ای از اینترنت استفاده میشه، خب یه چیزی جا افتاده است در ایران. خب واکنش هم بهش هم همینه که سعی میکنن این ارتباط رو قطع بکنن و این با حالا قطع موقتی اینترنت در یک جای خاص در شهر یا پایین آوردن پهنای باند بستگی مورد داره این کار انجام میشه، یعنی این ارتباط مستقیم داره از نظر من. و از اونجایی که تمام مکانیزم دست خودشونه، تمام در واقع نقطه های متفاوت در اینترنت دست خودشون، این کار رو به راحتی میتونن انجام بدن.
آقای تجلی مهر، در واکنش به قطع دوباره اینترنت در برخی شهرهای ایران و در پی اعتراضات مردم، یکی از مقامات دولت پیشین ایالات متحده خواستار ارائه اینترنت ماهواره استارلینک به مردم ایران شده. آیا همچین چیزی میتونه ممکن باشه؟ آیا امکان این هست که وضعیت اینترنت به گونه‌ای بشه، حالا به شکل ماهواره‌ای همون گونه که اشاره شده، که این مسئله قطع اینترنت نتونه پیش بیاد یا یه راه دیگه‌ای به وجود بیاد برای مردم در کشور؟
این بیشتر میشه گفت یه راه دیگری است، چون اینا زیر ساختار کاملا متفاوت، ارتباطی به هم ندارن. شما مثلا فرض کنید با تلفن همراهتون میتونید برید تو اینترنت، یا با شبکه ADSL داخل خونه، یا از طریق ماهواره. اینا راه های متفاوت اتصال به اینترنت هستن. این کاملا عملی الان در اوکراین این کار رو انجام میدن، و چون این شبکه استارلینک در حال حاضر مشغول به کاره و تنها مسئلهش این هستش که شما باید نیازی به اون تجهیزاتی روی زمین داره که این رو باید حالا اگه بخواید کار بکنن باید در داخل ایران این تجهیزات نصب بشه. جای چیز پیچیده هم نیست، تجهیزات کوچکی هم هستش که زیادم میشه روی مخفیش کرد، و از اون طریق میشه یک محل، یک مجموعه، یک ساختمان رو کاملا به اینترنت وصل کرد بدون هیچ گونه وابستگی به زیر ساختار اینترنتی در داخل ایران.
ولی آیا راهی هستش که بدون حالا نصب تجهیزاتی در روی زمین کاربران بتونن با گوشیشون به وسیله ماهواره‌ای که ربطی هم نداره، یک وسیله بین المللی باشه، بتونن ارتباط داشته باشن با جهان، گردش آزاد اطلاعات؟
نه اصلا این امکان پذیر نیست. گوشی هایی که دست مردم هست و ما هم همه در همه جای کره زمین استفاده میکنیم، اینها فقط برای تلفن همراه هستن و فقط ارتباطشون رو با آنتنی که در نزدیکی وجود داره با اون فقط برقرار میکنن، و بعد از اون دیگه ارتباط حالا یا رادیویی یا از طریق کابل هر چیز با اینترنت برقرار میشه. این گوشی ها همچین بردی، همچین توانی ندارن، تکنولوژی و استانداردها هم کاملا متفاوته. ما تلفن های ماهواره‌ای داریم که اینا هم تقریبا اندازه هم گوشی‌های امروزی هستن با یک کمی آنتن بزرگتر، و اونا میتونن با اینترنت ارتباط مستقیم با ماهواره برقرار کنن بدون هیچ تجهیزاتی. ولی اینها اولا بسیار بسیار گران قیمت هستن و فقط برای موارد خاص استفاده میشه و همین خاطر چیزی نیست که بشه، ولی عملی از نظر تکنولوژیک عملیه، هزینه میتونه خیلی بالایی داره. در همون در ایران هم اینا همش قابل دسترس هست. این چیز نیست. ولی این تجهیزات ماهواره‌ای برای استارلینک من بگم یه آنتن بسیار کوچیکی هست، اندازه فکر میکنم یه کاغذ دینا 4 میتونه باشه که یک دو جای نصب میشه، پشتش یک مودمه و بعد از اون میشه یک شبکه وای فای یا شبکه حالا مثل ADSL یا شبکه در واقع درونی میشه باهاش درست کرد، و یه مجموعه از کامپیوترهای تلفنی که تو اون اطراف هستن و همه رو به اینترنت وصل کرد. این کاملا عملی است، ولی این تجهیزات رو باید در واقع وارد ایران که از یک جای نصب بده.
خود قطع اینترنت داخلی میدونیم که هزینه هایی هم داره از نظر اقتصادی و بر بازار کسب و کار و حتی نهادهای دولتی. الان این اینترنتی که گزارش حاکی بوده در برخی مناطق کشور قطع شده، این تا چه زمانی میتونه قطع بمونه با توجه به ضرر و زیانی که میتونه داشته باشه در قطع ارتباطات خود نهادهای داخلی، دولتی و حتی بازرگانی؟
ببینید از نظر تکنولوژی کاملا امکان پذیر هستش که این قطعی رو خیلی هدفمند انجام بدیم. مثلا فرض کنید تلفن های همراه قطع بشه ولی ارتباط اینترنت برای نهادها باشه، یا یک مجموعه تلفن های همراه قطع بشن ولی بقیه تلفن همراه کار بکنن. این هر دو تکنولوژی همش امکان پذیره، یعنی مشکل خاصی میتونه برای بقیه به وجود نیاد، ولی پهنای باند رو بیارن پایین برای یک گروه خاص. مثلا فرض کنید پهنای باند رو در فلان محله مثلا در یک شهری بیارن پایین برای تلفن های همراه، ولی اداره ها و شرکت ها و اینا همه کارشون ادامه بدن. اینا همش کاملا امکان پذیره و من نمیدونم واقعا این استفاده میشه در اونجا یا نه، ولی از تکنولوژی که هیچ مشکل روی نداره میشه این کارها رو کرد.
محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات در آلمان. بشنویم نقطه نظرات شما را.
اوایل دهه 90 که این مغز فندقیه حاکم میامدن میگفتن تحریم ها هیچ اثری نداره، بادن جون دورقاب چیشون هم هورا میکشیدن، همین رادیو فردا کارشناساش میامدن میگفتن که تحریم تو دراز مدت اثرش از جنگ هم بدتره. حالا عقل سلیم چه میگه؟ عقل سلیم داره بهمون میگه دیگه، میگه حرف اینو گوش کنیم یا حرف اون، یا احمقای مغز فندقی رو میبینین که نون داره کوپانی میشه، زمان جنگ هم نون کوپانی نشده بود. برو بیاین یه فکری بکنین، البته اونایی که خودشونو به خواب زدن نه، اونایی که واقعا بیدارن بیاین برو یه فکری بکنین چه وضعیه، بیاین دست به دست هم بدین.
آقای قالیباف لطفاً سرتو از تو برف بیار بیرون و به جای انتقاد از دیگران نظیر رئیسی یه نگاهی بنداز به کارنامه نچندان درخشان خودت و خانوادت. شما من نمیدونم چقدر آدمای وقیحی هستید که علارغم پرونده فسادی که دارید هنوز در مورد نگرانی های مردم صحبت میکنید. مردم نگران هستن درسته، ولی مردم به شدت از شما و امثال شما هم متنفرن. شما آدم هایی هستید که خودتون اخلالگر اقتصادی هستید، یعنی باعث آشوب اقتصادی در این مملکت شدی. در زمانی که در سمت شهرداری بودی، در نقش فرمانده راندخار سپاه، شما لطفاً اظهار نظر نکن. همه میدونن که شما رئیسی، تمام آدمایی که دور خامنه ای جمع هستید، هیچ خاصیتی برای این مملکت ندارید جز اینکه تیشه بر ریشه این مملکت و آبادانی این مملکت زدید ظرف 43 سال گذشته.
آقای رئیسی و همکاران ایشان آمدن دولت‌های قبلی رو دوباره مسبب شرایط فعلی دونستن، شرایط بد اقتصادی، تورم و مشکلات. جناب آقای رئیسی، تمام مردم میدونن که این مشکلات امروز نتیجه عربده‌کشی‌ها، سفارتگیری‌ها، گردن‌کلفتی‌ها، فراری دادن و کشتار نخبگان، تزریق فرهنگ دینی مسموم به اصطلاح دینی مسموم به جامعه و اینجور مسائل است. این مشکلات فردای ما بیشتر از امروز خواهد بود، حتی در صورتی که تحریم‌ها لغو بشن، بخشین از بین برده بشه، مشکلی حل نمی‌شود. حداقل شما باید فهمیده باشید که اقتصاد مال خر نیست. حداقل اینه به مردم شما انقدر شجاع باشید بگید آقا اقتصاد مال خر نیست. اقتصاد قانون دارد، اقتصاد حساب و کتاب دارد، اقتصاد مهرها، برنامه ریزی ها، قانون پیشرو و متلقی خودش رو لازم دارد، وگرنه دهه‌های آینده هم همینجوری خواهد آمد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در افغانستان طالبان مجدداً برقع را برای زنان اجباری کرده است. این حکم که روز گذشته در جلسه مطبوعاتی در کابل قرائت شد توصیه کرده که زنان برقع را سر تا پا بپوشند و فقط جلوی نگاهشان باز باشد. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز شنبه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی حکمی اعلام کرد که برقع برای زنان افغانستان اجباری است و آنها باید در اماکن عمومی غیر از سر تا پا صورت خود را هم بپوشانند، طوری که فقط چشمانشان از پشت پارچه توری برقع مشخص باشد. وزارت امر به معروف طالبان این دستور را حکم واجب شرعی خوانده و برای شوهران یا سرپرستان مردی که پوشش همسر یا زنان تحت سرپرستی آنها از نظر این وزارتخانه نامناسب باشد، توصیه، تنبیه و مجازات هایی در نظر گرفته است. پیش از این نیز مقامات گروه طالبان در ابتدا مانع تحصیل دختران در مقطع دبیرستان و دانشگاه ها شدند. پس از ممنوعیت بازگشایی مدارس دختران در افغانستان، طالبان به خطوط هوایی این کشور دستور داد زنان بدون همراهی محارم مرد خود سوار پروازهای داخلی یا خارجی نشوند. همچنین آنها حضور همزمان زنان و مردان در پارک‌های تفریحی کابل را هم ممنوع اعلام کرده و هشدار داده بودند که با هر گونه تخلف از این تصمیم باعث برخورد قانونی می‌شود و هیچ کس هم حق شکایت ندارد. طالبان در اوایل روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان وعده های اصلاحاتی زیادی را داده بودند، اما فقط با گذشت چند ماه نه تنها به وعده های خود عمل نکردند، بلکه دوباره به تفکرات محدود خود بازگشتند. سریا پیکان، فعال حقوق زنان افغانستان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب معلوم دار که حکومت طالبان یک حکومت سرپرست است، هنوز قانونمند نشده و قوانین وجود نداره در افغانستان و وعده هایی هم که کردن وعده هایشان عملی نشده. مثلا مکتب دخترها بعد از صف ششم هنوز باز نیست، محدودیت به درس و تعلیم دختران بعد از صف ششم هست و به همین شکل محدودیت کار، محدودیت درس و تعلیم وجود داره. اینا به وعده های خود عمل نکردن و اگر اینا مطابق شریعت اسلام هم عمل بکنن باید وفا به عهد خود داشته باشن. یکی از مسائل عمده وفا به عهد است، ولی متاسفانه کارها عملی نشده و آهسته آهسته مشکلات زیادتر میشه. مردم منتظر بودن که بهتر شوه، اما در عرصه زنان مشکلات حل نشده تا هنوز و بهتر نشده.
وزارت امر به معروف طالبان پیرو اجباری کردن پوشش برقه برای زنان در افغانستان گفته است که اول خانه زن بدحجاب شناسایی شده، توصیه و تنبیه می شود. در مرحله دوم ولی یا سرپرست به اداره امر به معروف احضار شده و در مرحله سوم سرپرست 3 روز زندانی خواهد شد. برای چهارمین بار اما قیم زن به دادگاه تحویل و به مجازات مناسب محکوم می شود. سریا پیکان، فعال حقوق زنان افغانستان:
بحث زندانی کردن و مجازات کردن قانون جزا را ایجاب میکنه که مطابق کدام ماده قانون جزا و کدام جزا البته عملی خواهد شد. بحث دومی است که جرم یک عمل شخصی است. نمیشه که به خاطر انجام دادن جرم یک شخص عاقل و بالغ پدر یا مادر یا برادر از او را مجازات بکنیم.
در ادامه واکنش ها به دستورالعمل طالبان درباره اجباری شدن پوشش صورت زنان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در توییتی که در این مورد نوشته ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در واکنش به این تصمیم گفته این گروه گام به گام در حال محو کردن حقوق زنان در افغانستان هستند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، هم گفته است که این گروه به جای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان به سرکوب زنان و دختران ادامه می‌دهند. سریا پیکان درباره آینده زنان افغانستان زیر سایه حاکمیت طالبان می‌گوید:
معلوم دار است وقتی که زیر سایه حاکمیت طالبان حق کار، حق تحصیل، حق ابراز نظر و حتی حق پوشش زنها در مد نظر گرفته نمیشه و برشان ای حقوق داده نمیشه، معلوم دار که زنان افغان نگران حالت خود خواد بودن و این موضوعات در گذشته هم جنجال برانگیز بوده و حالا هم نصفی از جامعه ناراض خواد بود. در حکومت هایی که رضایت مردم وجود نداشته باشه، او حکومت ها دچار بحران های اجتماعی در کشور خواهد شد. به این نسبت چون زنان افغانستان بیشتر از نیم پیکر جامعه افغانستان تشکیل میده، نارضایتی زنان افغانستان باعث بحران در آینده در افغانستان خواهد شد.
در حال حاضر و پس از حاکمیت جبری طالبان، تصویر آینده زنان افغانستان زیر سایه دینگرایی مبهم و ناروشن است. تجاوز نظامی روسیه به اوکراین از همان خرد توجه روزمره و سطحی جهان و رسانه‌ها به وضعیت زنان افغانستان کاسته و حالا مجال بیشتری برای مانور طالبان میسر کرده است. اینطور به نظر می‌رسد تنها چیزی که باقی می‌ماند اتحاد و بیداری زنان افغانستان و مبارزه نفسگیرشان جهت احقاق کمترین خواسته هایشان باشد.
گزارش اجباری کردن مجدد طالبان برقه را در افغانستان ما را میرساند به پایان برنامه شامگاهی و برنامه هفتگی رادیو فردا از نیمه دیگر، مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ماهاست که قوانین مربوط به سقط جنین در صدر خبرهای جهانه. خبرهایی که از لهستان و لغو اجازه سقط جنین در این کشور آغاز شد و به ایران و قانون جوانی جمعیت رسید. قانونی که بر اساس اون حتی بررسی‌های جنین با هدف تشخیص ناهنجاری‌های مادرزادی که ممکنه منجر به سقط جنین بشه هم ممنوع شده. و این روزها در آمریکا تظاهرات در اعتراض به پیشنویس افشا شده قانونی که میتونه سقط جنین رو در 20 ایالت ممنوع کنه بالا گرفته. مهمان من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر، فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن واشنگتن. فرشته، خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. به نظر میرسه که اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادنه مسئله نیستش که مختص به ایران، اروپا یا آمریکا باشه. ما در همه این سه قاره متفاوت داریم میبینیم که به عنوان مثال قوانین سقط جنین داره تغییر میکنه و قوانینی که با سالها مبارزه زنان به دست اومده دچار واپسگرایی میشه. چه اتفاقی در جهان داره میفته؟
واقعیتش اینه که یه دوران جدیدی رو کلا از نظر سیاسی اجتماعی تو دنیا داریم تجربه میکنیم. یعنی شما میبینین که راست افراطی خیلی جاها داره قدرت میگیره، راست افراطی خیلی وقتی که پیوند خیلی نزدیکی داره با خانش خیلی محافظه‌کارانه از مذهب، در کنار اون هویت گرایی هم خیلی داره زنده میشه و قدرت پیدا میکنه و این جنبش هایی که خودشون رو در واقع باورمند به زندگی میدونن و سخت جنین رو علیه زندگی میشمارن، اونها دارن قدرت بیشتری میگیرن توی این شرایطی که این گروه های راستگرا دارن قدرت میگیرن. اون بخش فرهنگی و هویتی این آدم ها رو داره به خودش جذب میکنه. بعد از یک طرف دیگه ما شاهد یه سری کبابا هستیم و پخش شدن بدون هیچ گونه خیلی سریع اطلاعات غلط و آمار و ارقام نادرست. شما میبینید خیلی وقتا از کسانی که مخالف سقط جنین هستن یا دارن تلاش میکنن که این سقط جنین ها رو محدود بکنن، میگن که جنین هایی که مثلا 6 ماه توی شکم مادر بودن رو به کشتن میدن، به قتل میرسونن و از این قبیل. چه شاید که 90% سقط جنین در اغلب کشورهایی که آزاد هست در 4 هفته تا 6 هفته اول بارداری ممکنه صورت بگیره. همه اینها دست هم داده که بازیابی این هویت های جدید توی فضای سیاسی خیلی متلاطم در دنیا به اینها جای رشد و بروز بده و چون با هویت و مذهب گره میخوره آدم ها خیلی درگیرش میشن.
با تمام توضیحاتی که تو دادی، در تمام این کشورها همواره زنان بسیار فعال بودن، بسیار پیشرو بودن، جنبش های جدی زنان وجود داشته. چرا این جنبش ها دارن به عقب رانده میشن و دیگه صدای اونها شنیده نمیشه؟
در این که جنبش های مخالف بیشتر دارن قدرت میگیرن به همون دلایلی که گفتم. یکی مسئله مذهبی و سیاسی که قاطی میشه. یعنی شما اگر نگاه بکنین راست افراطی معمولا موافق محدود کردن قوانین سقط جنینه. اون دیدگاه سیاسی که با مذهب گره میخوره و معتقده که سقط جنین قتل هستش، عملا یک هویت مذهبی میده و اون آدم ها رو میشورونه که بیان از این زندگی این جنین و به قول اینها بچه های به دنیا نیومده دفاع بکنن. از اون طرف اون زن های دیگه که دارن سعی میکنن تلاش بکنن، چرا تلاششون به اندازه اینها به ثمر نمیشینه، نمیتونن جلوی اینا رو بگیرن؟ باز چند دلیل داره که فکر میکنم شاید دوتای مهمشون این باشه که اولا تجربه زیسته در سالها دهه های اخیر برای زنها، خصوصا در این کشورهایی که صحبت کردیم در موردشون که قوانین داره به عقب برمیگرده، مثل آمریکا، مثل لهستان، ناچار نبودن زندگی بکنن تو شرایطی که دسترسی به سقط جنین وجود نداشته. دومین مسئله اینه که مسائل و مشکلات دیگه‌ای هست که آدم‌ها به خاطر اون مسائل ممکنه به کاندیداهای دیگه رأی بدن و فقط مسئله حق سقط جنین رو داشتن کافی نیست براشون که بیان به کسانی که از این رأی حمایت می‌کنن بدن. و از طرف مقابل، طرف مقابل خیلی پرجنب و جوشه. و به دلیل اینکه میگم نه تنها که یک مسئله سقط جنین و حمایت از اون کودکان به دنیا نیامده رو دارن، در کنارش در هم تنیده همه اینها با دیدگاه‌های مذهبی دیگه که اون وقت در مقابل گروه‌های قرار می‌گیرن که ممکنه چندان مذهبی نباشن، ممکنه خیلی از اونها مهاجر باشن، ممکنه خیلی از اونها دیگری به حساب بیان. و توی دنیایی که داریم می‌بینیم همه چی خیلی به سمت ملی‌گرایی داره میره، همه چی به سمت هویت‌گرایی داره میره، اون ارزش بالاتر و اون ارزش مذهبی خیلی اینها رو بخوان تونسته متحد بکنه در قبال یک گروهی که چندان دیگه به نظر نمیاد متحد باشن.
من فکر می‌کنم شاید این سوال من کمی از حوزه در واقع برنامه صدای دیگر که مختص سوال زنان هست خارج بشه، ولی فکر میکنم اجتناب ناپذیر پرسیدن این سوال که در شرایطی تو داری میگی که مذهب گرایی داره در جامعه افزایش پیدا میکنه، که ما در تمامی سالهای گذشته بیشترین تروریسم مذهبی رو در جهان تجربه کردیم و بحث تروریسم اسلامی فضا رو طوری ایجاد کرده که الان یه بخشی از جهان داره به اسلاموفوبیا فکر میکنه، در چنین شرایطی که مذهب و تروریسم این طور به هم گره خوردن، چطور امکان داره که در وجوه دیگر حالا مذهبی ها بیان و عنان اختیار قانونگذاری رو در دست بگیرن؟
نکته که میگن خیلی جالبه، ولی توی کشورهای غربی خصوصا و حتی آمریکای لاتین، کشورهای مسیحی در واقع، اونها خودشون رو مقایسه نمی کنن با مسلمان ها و اون تروریسم رو به عنوان دیگری میبینن. یعنی اسلام چیز دیگری است، اون مذهبی نیست که اونها بهش معتقدن. اونها به مذهبی معتقدن که اصلا از یک با یک پیامبر دیگه است. میگم خیلی هم با ملی گرایی گره میخوره. اگر نگاه بکنیم، نکته که خیلی اینجا مهمه مسئله قدرت سیاسی. شما اگه قدرت سیاسی نداشته باشین نمیتونین از اون ارزشایی که میخواین دفاع بکنین، و بالعکس وقتی قدرت سیاسی دارین اون چیزی رو که میخواین حتی اگر برای خیلی از مردم خوشایند نباشه میتونین پیاده بکنین. وقتی راستگراها به قدرت میرسن، حالا ممکنه مهمترین دلیلش این باشه که برای مثال اون ملیگرایی داره رشد پیدا میکنه، پوپولیسم داره رشد پیدا میکنه، جهانی شدن اثراتی داشته روی زندگی مردم که اونها به سمت این گونه سیاست مداره گرایش پیدا میکنن. ولی از عواقب اون این هستش که معمولا اون گروه ها مخالف سخت جنین هم هستن، مخالف ازدواج همجنسگرایان هم هستن، مخالف آزادی های اجتماعی هم هستن. اونجاست که این تناقض رو میبینیم که گرچه که ممکنه که اسلام رو اینطوری ببینن، ولی در مورد مذهب مسیحی اصلا شما این برخورد رو نمیبینن. و در حال حاضر به دلیل تمام اون کلاتم جهانی این گروه ها تونستن دست بالاتر پیدا بکنن. نشونش رو شما تو فرانسه میبینین که بالای 40% میان به ماری لوپن رای میدن که توی حاشیه راست جریان سیاسیشون بود، اصلا در متن نبود، ولی الان در متنه.
اتفاقا دقیقا مورد خانم مارین لوپن موردی بود که میخواستم در موردش این سوال رو مطرح بکنم، که در طی سالهای اخیر سازمان ملل تلاش بسیار زیادی کرده برای تحصیلات دختر بچه ها، دختران در همه جهان، و در بسیاری از کشورها بحث توانمندسازی زنان و برابری حقوق زنان و مردان داره مطرح میشه و خواسته میشه که زنان بیان در عرصه های سیاسی حضور پیدا بکنن. اما ما میبینیم به عنوان مثال یکی از قدرتمندترین کشورهای اروپایی زمانی که یک زن وارد عرصه سیاسی اون میشه، اون خانم مارین لوپنه که اتفاقا همونطور که شما گفتین وابسته است به گروه راست افراطی. کجای کار به نظر شما مسئله داره که مارین لوپن به عنوان یه زن میاد در این گوشه قرار میگیره؟ این در حالیه که فرانسه همواره کشوری بوده که فمینیستای اون گروه بسیار قدرتمندی بودن و تلاشای بسیار زیادی کردن در این جامعه.
میلوپن رو اگر نگاه بکنین، ایده های اولیه که داره با اینکه در طول سالها اصلاح شده، عملا به اون مسئله ملیگرایی، به اینکه مهاجران در فرانسه چطور باشن، مهاجران اسلامی چطوری ممکنه به فرانسه اصلا راه پیدا بکنن، قانون حجاب، اینها موضوعاتی بود که باهاش به عرصه سیاسی وارد شد. در فرانسه اصولا خیلی مترقی تر هستن و این مسئله حل شده تره، ولی در نهایت درسته که خود خانم لوپن به تنهایی در مورد حقوق سخت جنین برای زنان حق قائله، ولی مخالف اینه که برای مثال قرار باشه که کمک مالی بشه که زنها بتونن سخت جنین داشته باشن. این موضوعی است که اتفاقا با اینکه آمریکا خیلی عقب مونده تره در این مسائل، یکی از موضوع مشکلات هست، یعنی پول مردم و پولی که از مالیات مردمیات نباید صرف کمک بشه که کسی بتونه سخت جنین انجام بده. جای اینها به هم وصل میشن که مسائل سیاسی و روزمره ملموس آدم‌ها از این طریق به قدرت میرسن. تبعات به قدرت رسیدن این آدم ها این هست که اون گروه هایی که دغدغه اصلیشون برای مثال هر سخت جنین هست، اونها هم راه پیدا میکنن برای سیاست گذاری. و اونجاست که علارغم اینکه میخوان زنها سواد داشته باشن، زنها بیان توی محیط کار، میبینین که درآمد زنها هنوز در بسیاری از همین کشورهای پیشرفته و دموکرات که حتی لیبرال دموکراسی درشون وجود داره، بسیار حقوقها واسه یک شغل حقوقا برابر نیست بین زن و مرد. اینها هنوز در جریانه و میگم خیلی چارچوب و ساختار زیاد و قدیمی هست. تغییرش خب سالها طول میکشه. توی سالهای اخیر وقتی نگاه میکنیم در عمل رو به جلو بوده، ولی الان به نظر میاد که در دنیا کلا چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی به یک نقطه جوشی رسیدیم که همه چی در تلاطمه. به نظر میاد شبیه یا نزدیک به شبهای جنگ جهانی دوم یا دهه 60 و 70 میلادیه، یعنی یا به سمت ثبات بیشتر میریم یا واقعا یه دهه پرتلاطم ممکنه پیش روی دنیا باشه تا یک نرم‌های جدیدی شکل بگیره، چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی.
با سپاس از فرشته پزشک به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.